مکاسب استاد فرهانی 27/11/94.
من یه چیزی رو احساس کردم تو سوالات دوستان و بعد بحث سوالات دوستان یه چیزی گم شد. ببینید، من اول گفتم فضای کلی حاکم بر شیخ رو توضیح دادم، یک. بعد تو اون فضای کلی حاکم بر نظر شیخ، مثل بحثای قبلی که شما دیدید دعب شیخ چجوره، چون شیخ میخواد تو تراکم زنون وسوخ به حجت پیدا کنه، حجتی که اقلل حججه و اقلل زنونه، تمام رفت و برگشت ها رو میره، یک بار میره تا آخر دوباره بر میگرده، با هر استدلالی تا آخر اون استدلال رو سیر میکنه. اینو قبلا دیدید چند باری اتفاق افتاد، یعنی مطلب جدیدی از سفک شیخ نیست. توجیه هم داره، توجیه هم این نیست که برای شحذ ذهن طلابه، برای تقویت ذهن طلابه، برای یک مجتهدی که تو نظام فکریش دنبال تراکم زنونه باید به اقوال زنون و اقوال حجج برسه، وسوخ کنه بشه، دو غیر هم اقوای پیدا بشه هم وسوخ ایجاد بشه. لذا شیخ با هر استدلال تا تهشو میره. اول من فضا کلی گفتم، بعد تو اون فضای کلی یه پله اومدیم جلوتر، شیخ با استدلال قائلین به ایجاب رفت یه دور، با استدلال قائلین به جواز تقدیم رفت یه دور، حالا اومد تو مسیر تقویت استدلال قائلین به وجوب تقدیم ایجاب، او رو تقویت کرد، در ضمنش اشکالاتی رو هم به استدلال قائلین به جواز تقدیم قبول گفت. حالا ایتی که ادامه پیدا میکنه، بعد این دفعه برمیگردیم استدلال مقابلین رو میگیم. این دفعه یعنی چند بار ما این رفت و برگشت، این رفت و برگشت هم نیست، با هر استدلال رفتن تا آخر او استدلاله با همه قرائنش. یعنی دیدید جلسه قبل یه بخش معظمی از بحث، یعنی جلسه قبل و جلسه قبلش یه بخش معظمی از بحث این بود، یه استدلالی در بسیاری از عبارات وجود داره به نام اینکه قبول فرع بر ایجابه. شیخ سعی کرد این قبول فرع بر ایجابه رو به احسن وجه مبتنی بر قواعد صحیح تقریر کنه، با همه لوازمش بره تا آخر. این باعث میشه اگر ما با همه لوازمش رفتیم تا آخر و یه استدلال باطل شد، دیگه وسوق من نسبت به اون عده زیادی از متقدمین و متأخرین که با اون استدلال کار کردن عدس بره. پس شما رو به خدا اینطور نگاه نکنید که شیخ داره رفت و برگشت میکنه، این چی شد قبلیه، چی شد قبلیه، چی شد. نه، هر کدوم جدا با مدار دلالتش، بعد آخرش وزن کشی بین حجج، ببینید چه اتفاقی میفته. حالا تو همین فضا شیخ استدلال قائلین به اون روایتین رو مخدوش کرد. یعنی اگر کسی بخواد به اون روایتها در کتاب البیع استدلال نکنه، چون استدلال به اون روایتها برای کتاب البیع در دو مقدمه است، در دو مرحله است، شیخ گفت تو هر مرحله ایش اشکال معتنابهی موجوده. یکی تو این که اصلا خود این روایت ها حامل حکمی به نام جواز تقدیم قبول باشن، نه این روایت ها او تیکه آخرش که قبول دوباره از طرف مقابل انشاء شده ذکر نکردن، و الا خود اینها حامل بیان حکم قبول نیستن که بگیم قبول تو این روایتی که حامل حکمش کجاست مقدم است. نه، اصلا او تیکه افتاده ذکر نشده، توضیح داد. دو این که حالا اگرم قبول کنیم فحواش نمیاد ایوه. چرا نمیاد؟ اشکال معتنابهی بود، نگفت که من مصرم به این که ای فحوا نیست، شمایی که مصری هست باید ظهورشو اثبات کنیم. مفاهیم جزو ظواهره، مفاهیم جزو ظواهره، حتی اگه مفهوم مخالف جزو ظواهر نباشه اون مفهوم موافق جزو ظواهر. این که میگم حتی شما استصحاب شیخ خوندید، شیخ گفت مفاهیم جزو استلزامات هست، اونی که انتفاع اندل انتفاع میخواد بده، یعنی مفهوم مخالف تو استس، اما مفاهیم عادی جزو ظواهر هست، مفهوم موافق. اصول فقه براتون نقل کرد، فحو الخطاب، عبارت های علامه هلی، دیگران رو نقل کرد، همه قبول دارن. حالا شیخ میگه آقا شمایی که میگی جزو ظواهره و میگید اینجا من مفهوم اولویت دارم، فحو الخطاب دارم، بهم بگو چجوریه. من احتمال غیر میدم، همین احتمالش کافیه که ظهور از بین، به شرطی که احتمال اوقلایی باشه، نیش قولی نباشه.
حالا احتمال اقلایی چیه؟ من منکره اولویت داشتن ارض و نفس بر مال نیستم، اما این اولویت نسبت به صیغه اقتضایی نداره. تمام؟ حالا لقائل ان یقول که اصلا اتفاقا تو صیغه یه اقتضای دیگری هم هست، حالا او اقتضای دوم باید اثبات بشه؟ نه، لقائل اینا کافیه برای اینکه ظهور اولویت رو از بین ببره. تمام شد. خب حالا تو همین فضا که شیخ استدلال قائلین به جواز تقدیم رو در پرتو تقویت استدلال قائلین به وجوب تقدیم ایجاب، یعنی اصل او بود داشتیم فرعیت رو توضیح میدادیم، بعد در ضمن او داشتیم استدلال اینا رو رد میکردیم، رسوندیم. جانم بفرمایید.
این تیکه آخر که ایشون فرمودن که و قصور دلالت روایت، اولا قصورش ما نفهمیم، چون ایشون تو روایت داره که بعد از این که گفت نعم و یه امرأتوک، یعنی دیگه اگر نعم گفت این قصور دلالت.
اون جلسه بودید فکر میکنم، عرض کردم اصلا یه اطلاق مقامی داره، من تازه خیلی تقویتش کردم، اون وجه تقویت اوناست، این وجه ضعفی که اینا گفتنه.
نه
ضعفی اینا میگن آقا بسم الله، دوباره از اول بگیم، بسم الله الرحمن الرحیم، میگن که آقا ما تو روایت ابان مرد زنه چی گفته؟ گفته نعم. این نعم اجماع قطعی بر بطلان انشاء وجوب داریم باشه، این وجوب نیست، اجماع قطعی مسلم،
یعنی اجماع
میاد که حالا که این اجماع داریم، حالا که این اجماع داریم، این اجماع جلوی استدلال به این سبک به روایت رو میگیره. حالا چقدر نگفتیم تو عبارت چقدر، آیا باعث میشه اصلا این روایت از حجیت بیفته؟ اینو بگیم روایت مجمله، یا بگیم مثلا روایتش جهت صدورش نکته ای هست؟
روایت واقعا
مجمل
نیست، مجمل نیست،
نه مجمل فقهیه، یعنی اینکه وقتی ما میدونیم با نعم انشاء نمیشه، امام همش گفته با نعم انشاء میشه فهیه امرأتوک، این چیزی وسط بوده افتاده، ما نمیدونیم چیه، نه میدونیم، پس ممکنه که اینجا دیگه بابها واسعه، یه کسی بگه این استدلال من به این اجماعه جلوی اصل روایت رو میگیره، مثلا که به این روایت اصلا توی جای فقه فتوا نمیده، یه کسی میگه نه این اجماعه سبب میشه روایت از ظهورش خارج بشه یا هرچی، شیخ میگه وقتی اون آقا اومد گفت این به خاطر مشکل نعم از مقام استدلال محض خارجه، که من بیام یه حکمی رو فقط به استناد این روایت ابان بخوام اثبات کنم به مفهوم اولویت، بکشمش به کتاب البی، دیگه این کار با یه روایت اینطوری امکان نداره، این میشه استدلال اون کسایی که مخالفشن. البته این نقد حرفای من نیست، تا باز دارم میگم داریم هر استدلالی رو با مدا دلالتش میریم جلو فعلا، تا بعد بریم سراغ وزن کشی ببینیم تو وزن کشی چه اتفاقی بین اینا میفته. و الا من خب دیروز تقریر کردم، گفتم دیروز ترین دو سه روز پیش گفتم که این اطلاق مقامی داره، چون امام در مقام بیان کیفیت مجلس معاقده و صیغه همه قیود رو گفته، لذا حتی بهش گفته مهر چی باشه، سنت چی باشه، یکی امر گفته بود امام. خب حالا همین فضا رو ادامه بدیم، ما با این استدلال اومدیم جلو، گفتیم انشاء جواز تقدیم قبل تو باطل، گفتیم جواز تقدیم بعنی صیغه افعل چی، گفتیم اونم همین اشکالو داره. حالا اضافه میخوایم بکنیم، دوستان عنایت کنیم، بعنی همین اشکالو داره، آقای کرمی به ما اشکال میکنه، اشکالی که به سید بحرالعلوم گرفتیم، میگم همون اشکال اصلیمون تو فرعیتو داره، یک. آقای کرمی میگه خب بابا اشکالتون اجتهاد در مقابل نسخ، خب نه تو دو تا روایت آوردش با صیغه افعل گفت، میگم خود دو تا روایت هم که مخدوشن، مخدوششون کردیم، درست شد؟ حالا میخوایم برای خصوص انشاء به امر عنایت کنید، انشاء به امر، انشاء قبول با امر، اونم مقدمن، یعنی دو تا قاعده رو خراب کنیم. قبلا اومدیم گفتیم اشتراط مازویت و مشهور قبول داره، بعد بگیم این مازی نیست امره، دو میگیم ایجاب قبول فرع بر ایجابه، مؤخر باید بیاد مقدم بشه. پس هم امر است و ماضی نیست، هم مقدم است و مؤخر نیست. این دوتا مشکل رو داریم. روایت داشتی خوب بود، میگفتیم همه اجتهادامونه ول کن روایت درست میشه، روایت هم دلالتش خراب شد. تو این فضا ببینید، برنگردید به گذشته دوباره، این استدلال با خودش بریم تا آخر. میگه خب حالا معذالک شهرت هم داریم بر خلافش، پس دیگه هیچی ازش نمونده نظریه. تو خصوص افعله دارم میگم ها، تو خصوص افعل دارم میگم. بخونیم عبارت رو، چجوری شهرت هم بر خلافش داریم که دیگه جا براش نمونه. ببینیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ثم معلم ان فی صحت تقدیم القبول بلفظ العمد، دو تا قیدو میاره. تقدیم القبول یعنی چی آقا؟ پا او فرعیت گذشته چی شد؟ اونم بلفظ العمد، پا مازویته چی شد؟ اختلافا کثیرا بین کلمات الاصحاب. فقال فی المبسوط، شیخ طوسی رضوان الله علیه، زمان بگو آقا، 480. ان قال، اگر بگوید، چی بگوید؟ مشتری، بعنی ها به الف، بفروشش به من به هزار، مثلا هزار دینار یا درهم، بس دیگه چیه به الف. مهم اینه که عوض داری ذکر شده، مشکل عوض نداره. فقال، بایع گفت بعتو که صح. صح یعنی شیخ قبول داره، بقرین شیخ طوسی بقرینه بعد معلوم میشه شیخ داره نقل میکنه از یه عده ای. صح اما ول اقوا عندی، نظر من چیه؟ انه لا یصح، این صحیح نیست. حتی یقول المشتری بعد ذلک اشتریتو، تا اینکه مشتری صیغه قبول انشاء کنه. خب این عبارت دیگه صریحه، صریحه که صیغه افعل مقدم انشاء قبول نیست. وقتار از ذلک فلخلاف، نه فقط تو مبسوط، تو خلاف هم گفته. آقا حالا اینجا از خلاف یه قدرت استفاده کنی، وقتی تو خلاف میارتش، کسایی که میخوان اوبری استدلال کنن، میخوان معیدات قول به ایوه، میگه خلاف مقابل عامه است. خلاف نمیاد یه چیزی رو که مردد باشه بگه، نمیگیم مردد این، حداقل پیش خود شیخ این دیگه قطعا مسلم بوده که شیخ اومده به عنوان فتوای ما شیعه در مقابل عامه او رو طرح کرده. برای خودشو دارم میگم، پس دیگه پیش خودش تردیدی نیست. مثل مباحث قبلی بود، میگفتیم شیخ هم یه جا اینو گفتی، نه نه این دیگه انگار برای خود شیخ فتوای به این مسئله مسلمه. دارم اینوری حرف میزنم، همش دارم تو مسیر کسانی که قائل به عدم جواز تقدیم قبولن، دارم معید برای اینا حیف پیدا میکنم فعلا. جمع بشه. خب دیگه چی؟ صرح بهی فی الغنیه، ابن زهره رضوان الله علیه، متوفای 585 قمری. ابن زهره و ابن حمزه معاصر بودن، ابن حمزه وسیله، ابن زهره هم که ابن زهره حلبی معروف قنیت النزوع. فقال، ابن زهره این چنین فهمود، و اعتبرنا حصول الایجاب من البائع و القبول من المشتری، ما اعتبار کردیم هم ایجاب رو بایع بگه هم قبول رو مشتری بگه. چرا؟ حالا مقابل که نفع میشه، حذرن عن القول بانعقاده بالاستدعاء. استدعاء یعنی چی؟ طلب، درخواست. از جانب کی؟ من المشتری. آقا این جمله یعنی مقدم بودن هم مسلمه توش. آقای مرزای بامی آقا، خیلی خوب، خیلی خوب. این بله بلش کن، این بس معیا جا. خب استدعاء من المشتری، این کلمه اتوش تقدم در میاد. خب مشتری کی استدعاء میکنه؟ قبل از استدعاء کنه که بعد نوبت به بایع برسه. پس این در واقع همون بحث ماه، کسی نگه این ربطی به بحث ما نداره، این عبارتی که شیخ نقل کرده شاهده بحث ما
نیست. و هو ان یقول، مشتری اینطور بگوید بعنیه به الف فیقول بعتک فانه هو حکم لا ينعقد لا ينعقد البيع حتى يقول المشتري بعد ذلك اشتريته او قبلته وثيقه قبول انشاء کنه. پس اینم قنیه. و صرح به ايضا في السرائر، ابن ادریس رضوان الله علیه 598، ابن ادریس هم گفت، ول وسیله، ابن حمزه هم گفت. ابن حمزه تاریخ وفاتش در دست نیست، اما قطعا تا 585 زنده بوده رضوان الله علیه مجمعه. ابن حمزه مشهدی معروفه ها، ابن حمزه توسی، توسی مشهدی، هر دو قید میارن معمولا. و انجام علم قاصد محقق کرکی، ان ظاهرهم، ظاهر عبارات فقها این است که ان هذا الحکم اتفاقی. اون شیخ به محقق کرکی اعتنا داره، محقق کرکی داره میگه که اجماعیه. ما یه بار یه جای دیگه هم از اجماع محقق کرکی تا آخر دفاع کردیم، کجا بود؟ معاطات. محقق کرکی ادعا کرد اجماع بر لزوم به لفظ را، ما تا آخر ایستادیم روش، با اینکه کسی غیر از محقق کرکی ادعای اجماع نکرده بود. حالا اینجا علاوه بر این شهرتی رو که ما الان از بالا اومدیم از گذشتگان استقصا کردیم، محقق کرکی ادعای اجماع هم کرده. با حکیل اجماع ایزن، اجماع حکایت شد، ان ظاهر القنیه، گفتن ظاهر عبارت قنیه اجماع، گفت اعتبرنا، گفت فتوای ما اینه. او صریحه ها در جای دیگه اصلا تصریح کرد که به اینکه این اندنا لا خلاف اندناست. خب کجا ادعا کرد؟ جایی که داشت در مورد مازمیت صحبت میکرد، گفت لا خلاف عندنا. قبلا به عبارت چه خوندیم با هم؟ کی حکایت کرد؟ مفتاح الکرام نقل کرد از ایشون. خب تمام شد. و عن المسالک، شهید ثانی 965 قبل، محقق کرکی 940 965، حالا سن کمی داشت شهید سایی، 911 تولد ایشونه، 965 رحلت ایشونه رضوان الله علیه، شهادتش و برکت بود. و عن المسالک المشهور، مسالک خود فتوا رو گفته، گفته مشهور قائل به اینه. بل قیله، یه جمله اضافه تر بگیم از به فاول کرام است، ان هذا الحکم، این که با افعل مقدم قبول انشاء نمی شود، ظاهر و کل من اشترط الایجاب والقبول، هر کی ایجاب و قبول رو به این شکل شرط کرده، در واقع افعله رو گذاشته کنار. از عبارت قنیه یه چیزی طور به دست می اومد، گو اعتبرنا ایجاب بایع و قبول مشتری را حذرن، پس هر کی این جور شرط کرد، اعتبار کرد، در واقع اینو داشت نفی میکرد. ممکنه کسی این جمله رو اقراق بدونه، یعنی پیدا کنیم کسانی که ایجاب بایع و قبول مشتری به این شکل شرط کردن، اما تقدیم قبول رو هم قبول کردن. مد دلیل گذشته خوندیم از یه عده‌ای که قائل بودن قبول مقدم اشکال نداره. پس اما ممکنه به نحو موجبه کلیش اقراق باشه، اما ازش برمیاد که انگار 70% کسایی که ایجاب و قبول به این شکل شرط کردن، جواز تقدیم قبول با فعل امر رو قبول نکردن. حتیش یه قضیه پروپیمونی در میاد. خلاصه دلیل نمیخواد، فعلا داریم شهرت رو پیدا میکنیم، دنبال دلیل نگردیم.
نه بعضی ها برنامه این بحث هم که گفتن هم ایجاب نیست، ایجاب بین استناد کردن، این میتونه کافی باشه؟
اونم همین ظهور تو همین بداره. فعلا ما دلیل نمیخواد، ظهورات فتاوی میخواد انعقاد شهرت رو درست کنه برای ما. دلیل ما شهرته فعلا. شهرت یعنی بگر ببین کی گفته، نمیگیم چرا گفته، میگیم گفته یا نه، میگه گفته، کافیه برام فعلا. نه قاعده نمیخواد، یعنی من از عبارتش اینو میفهمم، یعنی این فتوا داده تو کتاب فقهیش، ها فتوا داده، من فتواش چی میفهمم؟ میفهمم که ایشون فعل امر مقدم قبول نداره، همین کافیه برام. چون باز دارم میگم تو مقام استحصال شهرت عملا، تو مقام استحصال شهرت نمیگم کی چرا این فتوا رو داد، میگم این فتوا رو داد دیگه، اینم یه نفر، این فتوا رو داد دیگه، اینم دو نفر، اینم فتوا داد، اینم سه نفر، بعد همه رو جمع میبندم میگم ببینی همه فتوا دادن، یه شهرت محققی وجود داره. دقت فرمودی؟ خب تمام شد. پس آقا تا اینجا به چه نتیجه ای رسیدیم؟
به چه نتیجه ای رسیدیم؟ من دوباره یه بار برم پا تابلو، چون یه گام دیگه تمام کردیم، میخوام دوباره از اول دستمون باشه، بشماری با هم که بعد تو وزن کشی حجج ما کم نذاریم. ببینیم اول کار برای قائلین به وجوب تقدیم ایجاب چی آوردیم؟ یک اصل. اصل چی بود؟ استصحاب عدم اثر، اصالت الفساد. بعد چی آوردیم؟ حمل عمومات تو سیر عبارت. بعد حمل عمومات ما مفصل توضیح دادیم، شما رو به خدا او توضیحات گذشته این کافیه، اون نیست، حتما من هر کلمه میگم سریع یه بار توضیحاتو یادآوری کنید برای خودتون، حتی کسایی که بودید مباحثش کردید دوباره یادآوریش کنید، میریم جلو یادتون میره، چون تو وزن کشی این نوع تقریر مهمه. یعنی فردا ممکنه دو جور به عمومات استدلال شده باشه، هر کدومم منساقش منساق صحیحی باشه تو استدلال، نتیجهش میشه اجمال عمومات، دست از عمومات برمیداری. لذا کیفیت استدلال برای ما مهمه، یادتون بمونه، من تکرار دیگه نمی کنم. عمومات. بعد شهرت. شهرت از کی شروع شد؟ از 480 تا کی کشیده شد؟ تا 940. بعد اجماع. اجماع از کجا اومد؟ از خلاف. بعد فرعیت و ترتب، که قبول فرع ایجاب. قائلین به جواز تقدیم چی داشتن؟ اصل نداشتن. اینا از کجا شروع شد؟ از شهرت شروع شد تو سیر عبارت. شهرت از کی شروع شد؟ از 480 تا کی؟ تا معاصری. بعد اجماع بود. اجماع از کجا نقل شد؟ مرسول. بعد فحوا بود. فحوا به یک سبکش از کانال اجماع میگذشت، به یک سبکش خودش مستقیم استدلال میکرد. بعد از این دیگه چی داشتیم؟ عمومات.
روایات
همین فحوا هست به دو سبک. خب بعد تو مقایسه این به طرف به سمت اینها که اومدیم، گام بعدی که اومدیم، پس یه گام اینو رفتیم، یه گام اینو اومدیم، حالا گام سوم. تو گام سوم شیخ تو گام سوم اول یه مقدمه داد به ما. اون مقدمه چی بود؟ دخالت لفظ در انعقاد بیع. صرف ماهیت کلی بیع رو تحلیل نکنید، بیع رو این صیغه غیر بیع رو این صیغه است. دخالت لفظ رو که در انعقاد مفصل توضیح داد، گفت لفظای ما علا انها این سلاسه. با اون مقدمه شیخ اومد تثبیت کرد استدلال کیو؟ فرع رو. استدلال فرع رو، فرعیت رو تثبیت کرد. با تثبیت استدلال فرعیت به دو شکل، یه بار خود فرعیت رو توضیح داد، یه بار اون حیثی که در جواب به بحر العلوم ازش استفاده کرد. با تثبیت استدلال به فرعیت با دو شکلی که شیخ توضیح داد، نهایتا هم قبل تو رو رد کرد، هم بعنی به الف رو رد کرد. درست شد؟ اینا رد شده. بعد از اینها اومد سراغ بعنی رو ادامه داد، اومد سراغ روایات و فحوا، اینم رد کرد. بعد از این اومد سراغ شهرت اثبات کرد. این شهرت تو رد بعنی مضعف شهرت تو اثبات جواز تقدیم میتونه باشه. در ضمن این استدلالی که ما داریم میگیم، هم یه جنبه ایجابی وجود داره، هم یه جنبه سلب استدلال مقابل وجود داره. پس ما در واقع تو ایگام 3 3 و 4 2 گام رفتیمه، اما همه رو تو فضای کسی که میخواد قائل به این قول بالا باشه تقریر کردیم، یعنی سعی کردیم برای او تأمین دلیل کنیم. پس ما سه تا مسیر رفتیم و خود مسیر سهمون یه 3 و 4 توشه. این تا اینجا تمام، این کاری که تا الان انجام دادیم. باز دارم تأکید میکنم این مدل حرکت، دوستان دیگه ریزکاریاشو ننوشتم ها، یعنی اون موقعی که من داشتم عموماتو توضیح میدادم اینجا حرفایی زدیم، کما که وقتی اینجا عموماتو توضیح میدادیم یه جور حرف زدیم، اینجا که میخواستیم روایاتو توضیح بدیم یه جور گفتیم، اینجا که میخواستیم ردشون کنیم یه جور دیگه گفتیم. همه اینا رو باید کنار هم ببینید تا بعد موقع وزن کشی و حجج به کارمون بیاد، تا ببینیم آخرش میخوایم چه کار کنیم. خب حالا با این رویکرد ادامه بدیم، بریم سراغ گام بعدی. اگر اونجا شهرت ما فقط رو بعنیه متمرکز نبود، شهرت ما هم بعنی بودن رو خراب کرد هم مقدم بودنش رو خراب کرد. چرا؟ با توضیحات قبل موقعی که داشتم سیاق رو توضیح میدادم، سه دست صیغه، گفتم بهتون بعنی صیغه امر لابد من مقدم بودنشه. لذا اگه کسی رفت رو تحقیق انشاء قبول با صیغه افعل، یعنی تو شکمش خابیده انشاء قبول با صیغه مقدم بر ایجاب. لذا اگه کسی هم بعنی رد کرد داره در واقع تقدیم رو رد میکنه. لذا نحوه تضعیف برای یکی، نمیخوام بگم درستی یا غلطه، اما اینم یه نکته ایه. اینجا
شهرته که
مضاعف
بعنیه با اون
شهرت
اولیه که
اومد، نه شهرته اینجا نوشتم رد، شهرته بعنیه تثبیت کننده جواز وجوب تقدیم ایجابه.
خب این با اون خود شهرتی که تو مثلا استدلال به وجوب تقدیم ایجاب استفاده
فرق داشت
نگاه متفاوت بود، ولی اشتراک تو این بود که جزء داشت تقدیم می‌ذاره.
آخه شهرت که نمیخواد اشتراک یابی کنه.
چه بسا اون شهرت.
سیدنا متوجه شدم، عرض کنم شهرت نمیخواد استدلال یابی کنه. شهرت میگه چی فتوا داده؟ همین الان جواب بای کردی داده.
درسته.
آه میگه این فتوا. اونجا یه شهرت داشتیم کلی، اینجا یه شهرت داریم تو رد بعنی. بعد اینا رو وقتی بریزیم رو هم، اتوش ممکنه سیاق فقه در بیاد که فقه با تقدیم مخالفه.
شما آخه گفتید من مفهوم برداشت کردم از حرف شما، گفتید این شهرت مضاعف شهرت داخل جوازی ها میشه، بعدن شهرت مضاعف بری. اون شهرت هم مضاعفه.
بله اونم مضاعفه، اونو که قبلا گفته بودیم مضاعفه، یه بار تو جمع الان ایتی که جدید بود که گفتمش. بعد دارم یه چی اضافه تر میکنم، یه وقتی اینجا شهرت داریم، کلی شهرت داریم، بعنیه شهرت داریم، حالا بعدن تو قبل تو هم شهرت داریم، مجموعشه که میذاریم رو هم، از توش چی میفهمیم؟ آقای احمدی میگه آقا قربون شکل ماهد، من نفهمیدم چی شد، اما اینقدر برا من مسلم شد، تقدیم قبول فقه جدید. این شهرت ها میتونه ما رو به اینجا رهنمون بشه. میگه آقا من اصلا استدلال رو کار ندارم، اما وقتی این همه قضیه ای طوریه، یعنی هر طرف تو میای تا میرسه به یه تقدیمی، میبینیم یه در بسته ای تو خودم ما وجود داره، کلیش درش بسته است، بعنیه درش بسته است. سر رفتن تو بحث مازویت و غیر مازویت بحث میکنن، اما وقتی رسیدن به افعل گفتن نه. او قدی که در مورد افعل گفتن نه، در مورد مستقبل نگفتن نه. میگیم چرا؟ میگه آخه افعل تو شکمش خابیده که باید. پس ببین اینا بعدن به درد میخوره. پس این شهرت یه ارزش داره، اون شهرت یه ارزش داره، ولو همه اینها آخرش یه وزن 500 کیلویی میشه که تو سر این شهرت قول پایین خراب میشه، اما هر کدوم ارزش خاص خودشو داره. خب آقا تمام شد بریم حالا سراغ بحث بعد. بحث ما آقا تو کجا بود؟ تو بعنی بودا. من ادامه بعنی اینا رو نوشتم. کوش کجا رفت؟ بالا بعنی رسیدیم به اینجا. حالا تو همین ادامه بعنی، حالا شیخ میخواد قصه رو برگردونه. کتاب سریالیه، اگه من میخواستم همین عبارت رو آموزشی کنم میگفتم آقا استوب تمام، بیایم سراغ مؤیدات قول به جواز تقدیم. اما شیخی کار نمی کنه. شیخ با شأن نزول رد، با شأن نزول رد این شهرت تو باب بعنی ردش کنه، یعنی اثبات بکنه پیش قدما کسانی هم هستن که بعنی رو قبول دارن. خب بعنی صیغه افعله، یعنی تو شکمش نوشته جوازه تقدیم قبول، پس یه عده‌ای هستن که جواز تقدیم قبول رو قبول دارن. از اینجا میاد سراغ ایغو. خب اول عبارات دوباره، حالا بریم سراغ پس یه گام بعد دوباره استدراک ها، داریم یه مسیر جدیدی رو شروع میکنیم. اما این مسیر جدید که در واقع جای منطقیش با تابلو اینجاست، مسیر جدید ما اینجاست الان داریم شروع میکنیم، اما اینو با یه شأن نزولی از اینجا میکشیم میاریمش اینجا میاد. اما وارد این مسیر میخواید بشیم الان، حالا این دفعه مؤیدات اینور. آقا دوباره ذهنها رو پاک کنید، رفرش کنید.
اولا قبول رو بیشه این بستم دیگه، با قبول دیگه نمیکشیم جلو جلو این قبل تو رو.
بله بله بله. خب بسم الله الرحمن الرحیم، میگم فراموش کنید حرف قبلی رو ها، چون الان دوباره استیحاش میکنید. آقای شیخ پایی چه حرفی همین الان اونو گفتی؟ نه آقا او تمام نقطه سر خط. حالا بیای دوباره بریم سیستم بینیم چی میشه. خدا کریم. بسم الله الرحمن الرحیم و مع ذلک کله، حالا همه شو گفتیم تمام شد. فقط سرح الشیخ فی المبسوط و معذره، آقا همه رو قبول دارم ها، ردشون نمی کنم، اونو بذار کنار، حالا میخوام این حرفا رو شروع کنیم. دفعه فقط سرح الشیخ فی المبسوط، آقا مبسوط دوباره که 480 دوباره فی باب نکاح به جواز تقدیم، به جواز تقدیم الفلام شهد ذکریه، تقدیم کی؟ تقدیم قبول به لفظ الامر. کجا؟ نه نکاح، بل بی، خود شیخ فتوا داد به بی، یادتون عبارتش و نسبته الینا، شیخ گفت اندنا، یادتون عبارت عبارت گفت اندنا و اند قوم من المخالفین. ببین عبارت چه بیاری که من برگرم اقعا میترسم این قف کنه. اندنا و اند قوم من المخالفین، شیخ میگه این طرف میگه اندنا نسبته الینا، اونم به قرینت سیاق، آخه میگه اندنا و اند قوم مخالفین من المخالفین خلافا لقوم دیگری از مخالفین، پس معلوم میشه اینجا میشه که یه اجماعی هست پیش ما. به قرینت سیاق مشعرون الى عدم الخلاف فیه، در این بیعه با بعنی، یعنی بیعه با صیغه قبول مقدم بیننا فقال. خب اینطور فرمود شیخ طوسی، اذا تعاقدا، اگر معامله کردن، فان تقدم الایجاب علی القبول فقال زوجتک فقال قبلت التزویج. صح ای درست. و کذا اذا تقدم الایجاب علی القبول فی البیع، این صح بلا خلافه. آقا ببینید نکاح و بیع داره همراه هم میکشونه، تو مقام بیانم هست، متکلم حکیمه در مقام بیانه، در مقام بیان فروز از حیث تقدیمه. خوندید مقام بیان امر نسبیه، گاهی اوقات این مقام بیان هست نسبت به جهت، نسبت به جهت دیگه اهماله، نه ایشون در مقام بیان حیث تقدیم و تأخیره، لذا میگه اگر مقدم کرد فن نکاح حکم او کذا و فل بیعه حکم او کذا. چرا دارم میگم دوتا رو هم آغوش هم میکشه که بعدا اگر پایین اومد در مورد بیع حکم کرد جواز تقدیم نگیم اینو اقتراحن دفعتن یه دفعه به دلش اومد گفت، نه اول بس حواسش هست که باید حکم هر دو رو کامل بیان کنه، یعنی ارزش عبارت ارزش یک عبارت مقام بیان فتوایی محکمه، نه اینکه داشته تو کتاب نکاح بود داشت حکم نکاح میگفت حالا یه دفعه به دلش اومد در مورد بیع هم یه چیزی گفت، نه از اول بحث داره در مورد بیع حرف میزنه. خب و کذا اذا تقدم الایجاب علی القبول فی البیع، این صح بلا خلافه. و اما ان تأخر الایجاب و سبق القبول. ببین دوباره، فا ان کان فی النکاح در مقابل و ان کان فی البین، اینا رو دارم میگم. بود دیروز گفتن تو مبسوط یه چیزی گفت موهونه وسط نکاح، یه چیزی دارم ردش میکنم الان میگم. شیخم داره عبارتو کامل میاره که بگه این یه چیزی تو نکاح اشاره به بیکرد نیست، داره حکم میگه. واقعا این ملتفتن مستدلن مقام بیان، این عقل این انگار تو کتاب الوی داره میگه، هیچ فرقی نمیکنه چون داره حکم کامل تنقیح میکنه. به نظر می اینا که دارم میگم، نه که دارم دفاع میکنم از عبارت چه، ای که شیخ با اینکه 3-4 بار تو قبل عبارتای شیخ طوسی رو تمسک کرد عبارتای مبسوطو، الان داره از صدرش نقل میکنه، انگار شیخ میخواد با این نکته رو به ما برسونه، برای همین از صدرش شروع میکنه نقل کردن. یعنی از من نیست که دارم رو عبارت اضافه میکنم، خود عبارت داره اینو میگه. فان کان فی النکاح فقال الزوج زوجنی ها فقال زوجتكها صح وان لم يعد وان لم يعد، این وصلیه میاره دفعه دخل مقدر میکنه، این قلت به من میکنی وقتی گفت زوجتكها صح، یه کسی من اشکال سوال میکنه میگه آقا وقتی گفت زوجتكها دوباره اون میگه قبل تو، میگه نه، وان لم يعد اعاده نکند چه چیزی را، القبوله چه کسی، از زوج، زوج به همون زوجنی ها اکتفا کنه، همون کافیه. خب نکاح ها بلا خلافه، بلا خلافه. خب دوستان بلا خلافه خودش یه اجماعه. حالا روایت هم داریم به خبر ساعدی سهل، قال زوجنی ها یا رسول الله فقال زوجتکها بما معک من قرآن، با همون توضیحی که جلسه قبل در مورد روایت دادیم. خب آقا عنایت کنید، عنایت کنید. یه کسی میگه خب ما که گفتیم این روایت به درد نمیخوره، گفتیم این روایت فصل توشه، درسته؟ جواب، شیخ طوسی صاحب دوتا کتاب از کتب اربعه تو عصر سماع همه چی دستش بوده، ایطور نفهمید که شما فهمیدی، شما مسجلن اینه فهمیدی از روایت، هم بلا خلافه همه فقها فتوا داده، هم شیخ میگه روایت سهل ساعدی همینه میگه. ای قرار باشه از جهت تقدم و تأخر توی جزئیات و تفاصیل روایت تقدم و تأخری باشه، شیخ که مقدمه فهمش اسبب از ماییه که به مراتبی متأخریم و سایر قرائن روایت مشافهتن به دست ما نرسیده. دارم تو این فضا حرف میزنم، نه که قبول دارم اینا رو، به نفع این آدم. خب فتقدم القبول، فتقدم این رجل قبول را و تأخر ایجاب، حضرت هم مؤخراً ایجاب فرمودن. خب این تا کجا بود؟ گفتیم آقا دوتا این رو وردیم، اول ان تأخر الایجاب و سبق القبول، تو این فضا ان کان فی النکاح کذا حکمه و ان کان هازا فی البیع، هازا یعنی چی؟ تأخر قبول، سبق القبول، تأخر ایجاب، ان کان هازا فی البیع فقال بعنیها فقال بعتکها، این سلعه رو به تو فروختم، صح عندنا اجماع و عند قوم من المخالفین و قال قوم منهم، یه عده از عامه گفتن لا یصح حتی یسبق ایجاب، این عبارت صریح صحیح متقن، اونم نه تو خلاف، تو مبسوط، فقه محققانه استدلالی، تمام وجوه مسئله تقدم و تأخر ایجاب و قبول رو در بی و نکاح تقریر کرده، مثالم برایش زده که معلوم بشه داریم رو چی دعوا میکنیم، تاییدش کرده. مثالش هم صیغه افعله، هم اصل جواز تقدیم قبول رو قبول کرده، هم انشاء با صیغه افعل رو قبول کرده، اجماع هم توش ادعا شده. شیخ هم هست که از خودم ماه جانم با کدوم اول؟
مثل معلم نفیسه من فهمید فوال فرمخصود قال لده اینی ها به ان
کجا کجا بیده و بارد بیده
اما اول
شهرتی که اونجا دازی شد دادیم
قبل معزاله که کله؟ نه خب این که او که تمام گفتم سیستم رو رفرش کنید چه کنید
من بس این که توی مرسول شیخ دو تا حرف زده شیخ توسی
بله 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 دو تا دو تا حرف بله بله دو تا حرف قبلا هم همینو گفتیم قبلا چی نقل کردیم
اون نسبت خلاف نبود
نه 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 مبسوط تو مبسوط گفتیم تو کتاب البی اینطوری گفت تو کتاب النکاح ازش عدول کرد خب حالا حالا یواش یواش حالا هنوز قصه ادامه دارد قصه ادامه دارد شدیم مثل این سریالای آمریکایی جدید مدل غربی جدید دیگه فقط قسمت نیست فصل فصل هم هست هم فصل فصل هم قسمت قسمته هر فصلش خودش چند قسمته شکرا
شدیم احتمال کفایت نمی کرد توی روایت برای این که بگیم یه نعمش مثلا افتاده یا به خواهدتی افتاده
بله میتونه باشه. حالا مقابلشو میگی. تو وزن کشی. آقای احمدی گاهی اوقات به بعضی از این طلبا برای موضوع پایان نامه میخوان بنویسن سطح 3 میان موضوع میگن میرن بعد میگن اون استاد مقابل غیر شما دو نفر استاد باید تایید کنه. اون مقابل گفته که مثلا این موضوع عبارت نداره کمه. نمی از توی صد صفحه در نمیاد. بهش میگم که به سبک محقق خویی در نمیاد. به سبک شیخ در میاد. حاجا تضمین میدی میگم آه من الان یه موضوعی طوری برات میذارم اگر زیر 150 صفحه نوشتی آه جانم استاندارد اجتهاد استاندارد شیخ باید تعیین کنه استانداردی که حوزه و دانشگاه تعیین نمیکنه شیخ مشرع قانونه نه اینا اینا قرار با ما ای قرار با ساعت 4 بش بگیم تو دیگه خبرگان میتونی شرکت کنی بعد یه چیزی بلد باشه راش میگه خب لذا پیدا میشه توی حرفا بسم الله الرحمن الرحیم
فاصله که
فاصله که چی وقت گذشت و صل علی محمد و آل محمد
فاصله طبیعی ایجاد شده
فهم تو بود یعنی من که تو 4 قد بعد شیخ طوسی دارم تنفس میکنم اینه فهمیدم اما شیخ طوسی که تو اصل سماع و خودش ناقل این روایات تو کتب اربعه است نفهمید فهم شیخ طوسی اندت تعارض قیدام مفت قیدام دقیق بود گفتم تو اجمال و تفصیل روایات و قیود جزئیه روایات فهم اونا اسوب از فهم ماست. قیود زدم نه تو کلش.
انصافا یه جایی مثلا یه دفعه مثلا فراموش می‌کنیم که اسماد قدماه بعد یه جایی بینیم شیخ طوسی اون بحثای سما که داشتیم
نه جواب بدن آقای مرعشی یه چیزی رو دوباره فراموش
کنیم
حالا اگه اینو بگم قطعا یادتون میاد یه تیکای از عرائزم یادتون میاد یعنی یه تیکش رو میبینید یه تیکش رو نمیبینید ببینید من به شما عرض کردم که یه لحظه حالا عرض کنم همینو دارم میگم یه قیدی رو ببینید بخشی از عرائز بنده رو نگاه میکنید بخشیش هم بیارید کنارش درست میشه این که شیخ اعظم رضوان الله علیه با شهرت کار میکنه این مسلمه در مقابل کسانی مثل محقق خویی که اصلا زیر بار شهرت نمیرن چرا به خاطر سماع به خاطر چی به خاطر چی مثلا الیم دلیل الله اصلا رو قبول داره اونم نه فقط تو مقام حجیت صدوری بلکه تو جزئیات تفاصیل روایت هم خیلی جاها قبلا با هم کار کردیم ایاتون باشه بهره میگیره ازش درست شد این یکی این یه مدل حالا شیخ چون سیستمش تراکم زنونیه ما اگه تراکم زنونی هم نبودیم ممکن بود شهرت قبول کنیم اما چون تو سیستم فکری شیخ یوجب القطع بالمطلوبیه یوجب القطع بالحجیه میگه باید یه چیزی دستم برسه که یوجب القطع بالحجیه بشه پس باید اینقدر زنونم و تراکم بدم تا وسوق اطمینان قطع فقهی به حجت پیدا کنم تو این مدل وقتی من میام حججم جمع میکنم، یعنی من روزی که مجتهد شدم با سیستم امام بیاد جلو، امام گفت من کان متمکنا من الاستنباط ولو لم یستنبط حتی مساله واحده، ولو هنوز یک بارم تو فقه دست نبرده، این حرام علیه تقلید، این مجتهد باید بره خودش اجتهاد کنه. من روزی که اینطور بودم مجتهد شدم، تراکم ظنونی هم مجتهد شدم، وارد فقه شدم، مساله اول رفتم تا ته ته تهش، مساله تا ته ته تهش بعد از همه این رد و اثبات های بخاطر تراکم ظنون، آخرش نگاه کردم رو جایی ایستادم که قبلا شهید ثانی و محقق کرکی هم ایستاده بودن. مسئله دوم همین شد، مسئله سوم همین شد، مسئله چهارم یه 7 18 تا مسئله اتفاق افتاد، پیچیده های فقه هم، نه مسئله های عادی. دیدم نه، مثل اینکه نظام فکری من به نظام فکری اونها خیلی نزدیکه. حالا که اینطور میشه، این سه بزرگوار برای من رسوخ سازن به دلیل ثانوی. او دلیل اولی شهرت سر جا خودش، او دلیل اولی ابن براج هم همینطوره، ابن وسیله ابن حمزه هم همینطوره، دلیل ثانوی این ستاره از متأخرین افراز کرد، مستقل کرد، این ستا هم مد نظر منن غیر از بقیه.
این به نفع جزء العله دیگه.
بله، همه چی جزء العله است. آخه
اینجوری وقتی مثلا پای اینا میاد وسط اینا دیگه هیچ تام.
نه 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 اینطور نبوده. اینطور نه فقهای یه ذره صبر کنید. جاهایی هم بهتون نشون میدیم، پارسال هم نشون دادیم. یه جاهایی شیخ اصلا کل شهرت یه طرف بود، شیخ رفت یه طرف دیگه. یا این سه بزرگوار یه طرفم شیخ میره یه جای دیگه.
نه، من واردم خیلی